الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سخن ما در اشکالی بود که شیخ اشراق به عینیت وجود داشت که اگر وجود عینیت داشته باشد منجر به تسلسل میشه، الوجود حاصلون فالاعیان، پس این حصولش در متن اعیان تحقق دارد، همونطور که حصول مثلا انسان در متن اعیان میخواهی بی تحقق داره، پس این حصول هم باز دوباره حاصل است و هاکذا. ایشون خوب یه جواب داد که الوجود موجودون و الوجود لیس به موجود، به هر دو وجه پاسخ دادن. یک اشکالی را خود شیخ اشراق مطرح کرده در پاسخ به اون وجه دوم ملا صدرا. ملا صدرا گفت هم میتونیم بگیم الوجودو لیس به موجود، هم میتونیم بگیم الوجودو موجودون. این الوجودو موجودون را که خب وجود به ذات خود موجوده پس منجر به تسلسل نمیشه، جواب معروفی هم که بیشتر در کتاب ها خواندن همین، این رو خود شیخ اشراق گفته بود. گفت اگر کسی بیاد در پاسخ این اشکال من بگوید که وجود موجود است به نفس ذاتش، در حالی که شما شیخ اشراق گفتی الوجود موجودون یعنی ذاتون له الوجود و یتسلسل، اگه کسی بیاد اینطوری جواب بده به من یه اشکالی پیدا می شود. و اون اشکال اینه که ما قائلیم وجود مشترک معنویست، موجود به یک معنا به همه اشیاء اطلاق میشه. اگر شما گفتید الانسان موجودون یا هر شیء دیگری اطلاق موجود به او کردید، اینطوری معناش میکنید که یعنی شیء له الوجود. حالا اینجا آمدید معنای موجود رو عوض کردید، در موارد دیگر گفتید موجود یعنی شیء له الوجود، به خود وجود که رسید الوجود و موجودون گفتید شیء عین الوجود، پس معنای موجود تغییر کرد. این با اون ارتکاز مشترک ضروری که همه معنای موجود را یکی می دانن متفاوته. یا باید بگید پس موجود و وجود مشترک لفظی است، در یه جایی به معنای شیء له الوجود است، بقیه جاها شیء عین الوجود است، بقیه مواضع له الوجود، این خلاف اون ارتکاز همه موجود و یک معنا می دونن. اون معنا هم که میدون همینه، همین که شیء له الوجود. پس اگر کسی بیاد اینطور چاره جویی کند که تسلسل پیش نمیاد چون در اینجا به این معناست، با اون اشتراک معنوی و اون درک ضروری منافات خواهد داشت. مرحوم سر المتعلهین پاسخ میده که مفهوم موجود در همه موارد یکیه، ما هرگز نگفتیم که معنای موجود متفاوت است، موجود یک معناست و مقصود از موجود اشاره به چیزی است که متحقق و عینیت بر او هست، تحقق و عینیت داره. این غرض از موجود این، هر کس به چیزی اشاره میکند با این عنوان موجود غرضش تحقق و عینیت داشتن اونه. اما این که این امر عینی و این چیزی که محکی این موجود است این گونه تفسیرش کنید که او شیئی است که ثبت له الوجود یا شیئی که عین الوجود است، اینا خصوصیات مصداقیه، یه ربطی به اون معنا نداره، اختصاص به اینجا هم نداره. شما در موارد دیگه هم همینطوری هست، در در کلامات خود فلاسفه هم بوده. وقتی که میگیم واجب الوجود، مفهومش گاهی به حسب تفاوت مصداقی اینجوری باید به حسب مصداق اینو معنا کنی که واجب الوجود یعنی شیئان ثبت له الوجوب، مثلا انسانی که وجودش ضروریه. گاهی هم اینطوری تعقل نمیشه، اینطوری تفسیر نمیشه. واحد، گاهی میگیم واحد به معنای این که یک چیزی که وحدت عارضه بر اوست. گاهی میگیم واحد نه به معنای عروض وحدت بر او، بلکه خودش عین الوحده است. اگر به خداوند گفتیم واحد است، به معنای این است که معروض وحدت قرار گرفته. ولی اگر به انسان گفتیم واحد است، یعنی معروضه. خب الان شما وقتی گفتید واحد در واجب و واحد در انسان، یعنی معنای واحد عوض شد یا خصوص مصداق عوض شده است؟ موجود هم همینطور، موجود ناظر به عینیت و تحققه. حالا یا حقیقت ذاتش همین نحوه موجودیت است، یا نه حقیقت ذاتش ماهیتی است که معروض موجوده. پس این اشکال و این سخن شیخ اشراق وارد نیست، که بر اساس کلامی هم از ابن سینا در اجمالش این مطلب که گفتم ایشون اونم بنان شاهد میاره. بعد سه تا مؤید بر این حرفش میاره، یکیش از کلام خود شیخ اشراقه، یکیش از کلام دوانیست، یکی از کلام شریف جرجانی، که حالا هر کدوم از اینها خودش فی نفسه یک مطلبیست از مطالب فلسفی، و بعضی هم حالا ارتباطی با لغت پیدا میکند، ارتباطی با منطق پیدا میکند. شاهد و مؤید اول از کلام شریف جرجانی. یه اشکالی در باب فصل بوده که ما وقتی فصلها رو میخواییم تفسیر کنیم چه بگوییم. رایج این بود که همیشه فصل را با مشتق تعبیر کنن. مثلا بگیم انسان حیوان ناطق، حیوان خودش متحرک بالاراده یا حساس. این تعبیر یک اشکالی به دنبال داشت. وقتی شما میگفتید که انسان ناطق است، ناطق را مثل بقیه مشتقات تفسیر میکنید به شیئون لهون نطق. خب این شی چیه؟ همون انسانه، در حالی که این ناطق قرار جزء الانسان باشه. جزء الانسان است. هر طور بگیرید یک اشکالی پیدا میشه. شریف جرجانی گفت اصلا در مشتقات و خصوصا در فصل اون ذات و اون شی اخذ نشده است. این غلطه که ما بیان در تفسیر مشتق، در معنای مشتق بگیم شیء و ذات ثبت له الفلان و اون مبدا اشتقاق هر چی که هست. این مشکل در خصوص فصل ها خیلی خودشو نشون میده، در جای دیگه هم پیدا میشود. پس باید اینطور بگیم که مشتقات بسیطند مثل مبدأ. مثلا شما علم دارید به عنوان مصدر و مبدأ، عالم دارید به عنوان مشتق. او گفت هر دو بسیطند. اما این که ما در تفسیر مشتق که بسیط است میاییم شی یا ذات را اخذ میکنیم، این در واقع برای بیان اون رابطه بین این مشتق محمول با اون موضوعشه. وقتی شما میگید الانسان و ناطقون، الانسان و زاهکون، اگر شی را نیارید نمیتونی تفسیرش کنی، چون بین موضوع و محمود باید یک رابطی باشه که اینا رو به هم وصل کنه. این در واقع بیان همون ضمیر یا اون رابطه بین و حلقه اتصال بین موضوع و محموله. چطور مثلا ما گاهی میگیم الانسان هو ناطق، وصلش میکنیم دیگه، حالا بدون اون هم میگیم انسان ناطق است. خب به جای این هو گفتیم شیء له نطق. پس این مشتق که تفسیر شد به شیء له نطق، این شیء و این ذات در واقع بیان اون ضمیره، نه اینکه داخل خود مفهوم مشتق باشه. دو تا محذور هم پیش میاد اگر کسی بخواد بگه که نه این مشتق درش ذات اخذ شده. محذور اول اینه که عرض عام داخل فصل میشه. شما وقتی میگید الانسان و ناطقون، بعد تفسیرش میکنید به شیئون لهون نطق، خب مفهوم شیئ نسبت به همه اشیاء عرض عامه، ناطق هم که میگید فصل است. فصل تفسیرش چی شد؟ شیئون لهون نطق. شیئ هم که عرض عامه برای همه اشیاء، پس الان آمده عرض عام داخل فصل شده، یکی از اجزای خود فصل شده. این یک محذور. محذور دوم این است که ماده امکان در قضایا مبدل به ضرورت میشه. شما دیگه هیچ قضیه ممکنه ای نخواهید داشت. وقتی میگید الانسان رو ظاهر کن، چی تفسیر کردید؟ الانسان شیء له ذکر. خب ثبوت شیء برای هر چیزی که سن در نظر بگیری ضروریه، اینقدر ضروریه که حتی ما بخوایم اشاره هم بکنیم دوباره به خود همین شیء باید اشاره کنیم. اصلا بدون اون نمیتونیم به چیزی اشاره کنیم، حتی بخوایم سلب کنیم باز باید با همین شیء اشاره کنیم، بگیم یه چیزی. خب ثبوت شیء لنفسه ضروریون. الانسان که خود شیء است، بعد میگه شیئی که له ذکر، در حالی که الانسان ظاهر کن مادهش چیه؟ مادهش امکانه. الانسان ظاهر کن بل امکان. الان شما آمدید ظاهر را به شیء له ذکر تفسیر کردید که ثبوت و شیء در انسان ضروریه. خب انسانی که ضرورتاً شیء است دارای ذهک است، این پس ماده امکان به هم خورد. بنابراین ما در مشتقات باید بگیم اینها بسیطن و الا ذات یا شیء اگر در او اخذ شد این محذورها رو داره. این شاهد اول ملا صدر. خب ایشون خودش هم از این خیلی خلاصه خوشش میاد و در مواضع متعدد همین حرف جرجانی را تکرار میکنه به دیده قبول که مشتقات عموماً و فصول خصوصاً بسیطن، شی در اونا در مفهومشون یعنی لحاظ نشده. شاهد دوم، خب اینجا حالا وجهش شاهد بودن چی بود که حرف ما رو تایید کرد؟ ما گفتیم الموجود به معنای شیء له الوجود نیست. اگه یه جایی به شیء له الوجود گفتیم یا عین الوجود گفتیم خصوصیت مصداقه. شاهدش این که شریف جرجانی میگه در هیچ مشتقی اصلا شیء اخذ نشده. خب موجود هم مشتق شیء داش اخذ نشده، پس حرف شیخ اشراق اینجا دیگه وارد نیست، تفاوت معنایی هم پیدا نشد. شاهد دوم سخنی است از دوانی در مورد اتحاد عرض و عرضی. ما وقتی که میخواییم یک محمولی را بر موضوعی حمل کنیم، نسبت این محمولها با موضوع متفاوته. بعضی ذاتی هستند برای موضوع، بعضی از محمولها از حریم ذات این موضوع بیرونن که ما به اونا میگیم عرضی این موضوعه. مثلا میگیم الانسان ظاهر کن، الجسم ابیض. ولی نمیگیم الجسم بیاض، این برای ما این معمول نیست که این الجسم و بیازون میگیم الجسم و ابیاز. بیاز اون عرض است، ابیاز اون عرضی است که مشتق از این عرض شده. عرض قابل حمل نیست اما عرضی قابل حمل است. پس الجسم و بیاز غلط است اما الجسم و ابیاز درست. خب این مطلبی است که ما معلومه و بخوایم تعبیر کنیم این معانی را در مورد این محمولات ابراز کنیم همین گونه ابراز میکنه. دوانی گفته است اون چرا که شما عرض و عرضی مینامین متحد به ذاتند و تفاوتشون در اخذ اعتبار لا به شرطی و به شرط لایی است به خاطر صحت حمل. بیاز به شرط لا لحاظ شده است لذا قابل حمل نیست، برای همین نمیتونیم بگیم الجسم و بیاز. ابیاز لا به شرط از حمل پس میتونیم بگیم الجسم و ابیاز. اما در واقع ابیاز و بیاز متحدن. شاهد این یعنی وجه شهادت این و تأیید این سخن از باب اتحاد عرض و عرضی برای بحث ما معلومه. بنابر اون حرفی که شیخ اشراق میگفت همونطور که موجود به معنای شیء له الوجود است، ابیاز هم یعنی شیء له البیاز. دوانی گفت نه، ابیاز با بیاز متحد است ذاتن، مختلف است اعتباراً. پس معناش اینه که در ابیاز و امثال او و سایر مشتقات هم همینطور، سایر عرضی ها مشتقات عام‌تر میشه، در سایر عرضی ها در اینا هم اون شی و ذات لحاظ نشده. دو تا هم دلیل داشت برای این حرفش که چرا ما باید قائل به اتحاد عرض و عرضی باشیم. بچه اولش این هستش که میگه وقتی ما مثلا یه جسم سفید رو میبینیم، اون چیزی که اولین بار در وهله اول برای ما مورد رؤیته همون سفید و سفیدیه. به محضی که شما یک جسم رو ملاحظه کنید میگه این مثلا سفید است، همه اینطوری حکم میکنن، این درک ضروری هم است. هم میگیم ما سفیدی دیدیم هم میگیم این سفید است، هر دوشو میتونیم بگیم، هر دو هم درک میکنیم. خب وقتی میگیم سفیدی را دیدیم یا سفید را دیدم یعنی دو چیز دیدیم؟ کسی نمیگه من دو چیز دیدم، یه چیزه، ولی از همین یک چیز دو جور تعبیر میشود. آیا انسانها وقتی که سفید یا سفیدی را ازش خبر میدن و این میگن مشهود من است، توجه به این دارن که سفیدی عرضه، عرض نمیتونه قائم به ذات باشه، حتما باید قائم به جوهر باشه، پس وقتی میگم این سفیدیست یا سفید است یعنی یک ذات جوهری که صفت عرضی دارد که این عرض قائم به اوست؟ آیا این تحلیل ها را همه میکنن بعد میگن من سفیدی و سفید دیدم یا نه فلبداهه همون ابتدای رؤیت میگه من سفیدی دیدم و اینطوری درک میکنه؟ واسه کسی اهل بحثای فلسفی و منطقی نباشد زی حرفا نمیزند که. پس یک ارتکاز ضروری هست که ما وقتی شیء را میبینیم با همون صفتش، مثلا در حالا رنگ ها، بدون اینکه تمایزی بگذاریم بین سفید و سفیدی، بین گرما و گرمی و یا هر صفت دیگری که همین عرض و عرضی درست صادق باشه، و بدون اینکه این تحلیلی که گفتیم که بگیم اینا عرضن و نمیتونن قائم به ذات باشن، پس یک چیزی هست که او دارای این صفت است، بدون اینها این حکم می شود. هیچ کس هم نمیگه این حکم شما غلطه، همه میفهمن که درسته و مرئی ما هم یه چیزه، دو چیز نیست. اگر ابیاز و بیاز، عرض و عرضی حقیقتن و ذاتن متحد نبودن، این فهم ضروری و درک ارتکازی عرفی باید غلط باشه. باید بگه ابیض یعنی اون جوهر قائم به ذات، بیازم اون عرضی است که نمیتونه قائم به ذات خودش باشه، پس باید قائم به این جسم باشه. یک وجه از توجیهات دوانی برای اتحاد عرض و عرضی این بود. یه وجه هم این بود که گفت ارسطو وقتی که برای مقولات میخواست مثال بزنه به مشتقات مثال میزد. مثلا میگم مقوله کم، مقوله کیف، خب این هم میخواد مثال بزنه، بعد میگم مثل این سفید. کم چیه؟ مثل این دو، مثل این مثلا شیئی که این اندازه رو داره. به متکمم مثال میزد، به متکیف مثال میزد. خب اگر او آمده برای کم و کیف به متکمم و متکیف مثال زده، یعنی پس متکمم با کم یکیه، عرض با عرضی باید متحد باشه تا این حرفش درست باشه. ولی چرا ارسطو اینجوری مثال زد بعد مترجمینش هم همینطور ترجمه کردن؟ این دو وجه را دوانی شاهد بر این گرفته است که عرض و عرضی متحدن، ذاتن مختلفن اعتبارن لصحت الهم. وجه تأیید این سخن دوانی هم برای ما نحن فیه این است که همونطور که در کم ذات اخذ نمی شود ولی در متکمم ذات اخذ میشه، وقتی این دوتا ذاتن یکیان، پس دیگه تفسیر مشتق به شیء له مثلا فلان، له المبدا، این درست نیست، بلکه اون مبدا خودش همین مشتقه. علم همون عالمه، کم همون متکممه، بیاض همون ابیضه، برخلاف اون حرفی که شیخ اشراق داره که میگه موجود، در خصوص موجود حالا اینطوری میگه که شیء له وجود است. نه، به طور کلی اصلا عرض و عرضی اینجوریه، وجود هم عرضی ماهیته. شاهد سوم از در این مطلب از سخن خود شیخ اشراق. شیخ اشراق در بعضی آثارش تعبیر اینطور کرده است که النفس و ما فوقها انیات صرفت و وجودات بهتت. خب تو از اون طرف میگی وجود عینیت ندارد، اگه داشته باشه موجود یعنی شیء له الوجود و یتسلسل. اینجا میگی نفس موافقش وجود صرف است، نمیگی موجود صرف، میگی وجود صرف. دو تا نقض به حرف خودته. اولا پس وجود عینیت دارد چون نفس موافقش قبول داری که تحقق دارن، بعدم نگفتی موجود، میگی وجود. پس هر دو حرف خودت رو نقض کردی که هم وجود رو میخوای عینیتش رو نفی کنی، هم موجود رو به معنی شیء له الوجود بگیری. وجه تأیید این سخن هم خیلی واضحه دیگه برای حرف ما. خب متن ملاحظه کنین و بذالک، با این مطلبی که در این خط پایین گفتیم که ما اطلاق مثلا موجود اگر میکنیم اونجایی که وجود زائد بر ذاته یا عین ذاته، این ربطی به معنا نداره، بلکه این خصوصیت مقداره، با یک بیان دیگر باید بفهمیم که مثلا در کجا وجود عین ذات است، در کجا زائد بر ذات است. این با یک برهان دیگری در میاد. بنابراین آخرین جملهش این بود که فمفهوم الوجود مشترک عندهم بین القسمین. پس معنای موجود و وجود یکیه. میگه با همین بیان بذالک یندفع ما قیل ایزن من انه اذا اخذ کون الوجود موجودن انه عبارت عن نفس الوجود. این سخن خود شیخ اشراقه. میگه با این توضیحی که من دادم این قول باطل میشود که اگر وجود را موجود بگیریم به معنای نفس الوجود است. فلم یکن حمله علی الوجود و غیره به معنا واحد. بنابراین حمل وجود بر خود وجود و بر غیر وجود به یک معنا نیست. در یه جا شیء له الوجود، در یه جا عین الوجود. از مفهوم فی الاشیاء انه شیء له الوجود و فی نفس الوجود انه الوجود. پس دو معنا شد، در حالی که و نحن لا نطلق علی الجمیع الا بمعنا واحد و ازاک. بنابراین فلابد من اخذ کون الوجود موجودن کما فی سایر الاشیاء. همونطور که برای الانسان موجودن میگیم شیء له الوجود، در وجود هم باید بگی شیء له الوجود، دوباره اون محظوری که گفتیم برمیگرده. و هو انه شیء له الوجود و یلزم من ان یکون للوجود وجود الی غیر النهایه و عادل کلام جزءا. خب دوباره از سر نو سخن و اشکال برمیگرده. پاسخ این است، لانا نقول هذا الاختلاف بین الاشیاء و بین الوجود ليس في مفهوم الموجود بل المفهوم واحد عندهم في الجميع. معنا فرقی نکرده است که بگیم اشتراک لفظی به هم خورد، اشتراک معنوی به هم خورد. سواء طابق اطلاقهم عرف اللغويين ام لا، معنایی که و درکی که از موجود همه دارن یکی است. حالا این که اهل لغت چجوری معنا میکنن، درک عقلی تابع اهل لغت نیست، به اون کاری نداریم. و کون الموجود مشتملا على امر غیر الوجود او لم یکن بل یکن محض الوجود اما انما ینشأ من خصوصیات ما صدق علیها. این که شما این موجود را درش میگی عین الوجود، خودش خودش است یا نه یک ذاتی باید لحاظ کنی و ماهیتی لحاظ کنی، این ربطی به این معنا نداره، خصوصیت مصداقیه، این ناشی میشه از خصوصیات اون مصداق. لا من نفس مفهوم الوجود، شاهدش سخن شیخ است، نظیر ذلک ما قال الشيخ في الهيات الشفاء ان واجب الوجود قد يعقل نفس الواجب، نفس واجب الوجود. گاهی واجب الوجود را به معنی خودش که ذاتش عین الوجوب است، کل واحد که واحد هم همینطوری، قد یعقل نفس الواحد گاهی اینجوری تصور میشه و شناخته میشه. و قد یعقل من ذلک ان ماهیته مثلا هی انسان او جوهر آخر من الجواهر و ذلک الانسان هو الذی هو واجب الوجود كما انه يعقل من الواحد انه ماء او هواء او انسان و هو واحد. پس خلاصه گاهی شما به چیزی میگی اطلاق واجب و واحد که به معنای ذات ثبت له الوجوب و ثبت له الوحده نیست، گاهی هم به این معنا هست، نحوش فرق میکنه. ففرق اذن بین ماهیت یعرض له الواحد او الموجود، تفاوت است بین ماهیتی که معروض وحدت و وجوده و بین الواحد و الموجود من حیث هو و واحد و موجود. در تعلیقات گفته اذا سئل هل الوجود و موجود او لیس بموجود، اگر سوال این چنین بشود که حالا بالاخره وجود چیه، فالجواب انه موجود به معنی ان الوجود حقیقته انه موجود فان الوجود هو الموجودیه. بسیاری از این ابهاماتی که در کلام شیخ بوده یا سوء فهمایی که بوده و بعد آیندگان اشکالاتی کرده بودن به ابن سینا، حالا همه شونو میخوام بگم ولی خیلی از اینها مثل اشکالاتی که خیلی از اشکالی که شیخ اشراق داره یا حتی خواجه نصیر داره، خود ابن سینا پیشاپیش تو تعلیقات گفته، جوابش هم گفته است در مسائل مختلف، چون همین در واقع تعلیقات خب سوال و جوابای شاگرداش بود دیگه، اینا میشستن شفا میخوندن بعد سوال میکردن این چیه، اشکال میکردن و جواب میداد. و اون معیدها و یعید و ذالکه ما یوجد فی الهواش شریفیه و هو ان مفهوم شی لا یعتبر فی مفهوم ناطق، مثلا مفهوم شی در مفهوم ناطق معتبر نیست و الا لکان الارض العام داخلا فی الفصل، و الا عرض عام که همون مفهوم شی باشه اون میشه داخل در فصل. میگی ناطق فصله، خب اجزایش چی هن؟ یکیش عرض عامه، این یک اشکال. ولو اعتبر فی المشتق ما صدق علیه شی انقلبت مادت الامکان الخاص ضروریتن فان الشی الذی له الذهن هو الانسان و ثبوت شی لنفسهی ضروریون. وقتی میگید الانسان و ظاهر، یعنی الانسان و شیء که به ضرور شیء است، خب داره ذکر. فذکر و شیء، حالا چرا پس گفته شده این شیء؟ فذکر و شیء فی تفسیر المشتقات بیان و لما رجع الیه از ضمیر الذی یذکر فی. حالا این را اگر کسی بخواد اشکال بکند میتونه اشکال کنه، علاوه بر این که یک اشکال اساسی توی حرف شریف جرجانی و بعدم خب مولا صدرا و مرحوم سبزواری اینا که خیلی از این حرف دفاع میکنن اینه که بحث مشتق و مبدأ اشتقاق بحث لغوی اصلا. الان شما که دارید میگید شی در او اخذ نشده، یعنی به لحاظ لغت اخذ نشده یا نه حالا به لحاظ معنای مواردی مثلا ما باید این کار رو بکنیم؟ اگه به لحاظ لغت، اهل لغت باید نظر بدن، نه که شما بیاید از رایی که ماده ضرورت اینجا میشود امکان منقلب به ضرورت میشه و عرض عام داخل فصل میشه. اینه که بحث فلسفیه، با این چه مطلب لغوی رو میخواید رد یا اثبات کنین؟ اهل لغت انصافا همیشه شی و ذات در مشتق میفهمن. این نمیتونید فهم عرفی رو تخته کنید، که فهم عرفی همینه. حالا این که ما در یه مواردی میبینیم برهان اقامه شد که اینجا نمیتونه این معنای مرکب در مشتق بر این مصداق اطلاق بشه، او یه حرف دیگری است. همونطور که در مورد خداوند میگیم عالم، ولی به معنای شیء یا ذات ثبت له العلم معناش نمی کنیم. وقتی میگیم شیء له العلم معنا نکن، نه اینکه معنای عالم اینجا عوض شده است. بازم عرف همون بسبب لغت همون ذات له العلم میفهمد که به دست کسی نیست که عوضش کنه، اما حقیقت معنایی و درک معقولی که قرار است مطابق با اون مصداق خارجی باشه رو داره میگید نباید مرکب بدانید، نه معنای لغویش رو. اون معنای لغوی بازم مال اهل لغته، اما این لفظ و این معنای لغوی حاکی از یک نحوه درکن، اون درک معقول باید بسیط باشه. این به طور کلی. اینجا هم که اصلا استدلالش غلط است، میگه الانسان الزاهکون، یعنی الانسان شیئون له زهک. خب ثبوت و شیئ هم که للانسان ضروریه، پس ماده امکان منقلب شد به ضرورت. ثبوت شی ضروریه، ولی ثبوت شی و زهک روی هم که ضروری نیست. الان الانسان الزاهکون که فقط شی را نمیخواد برای انسان ثابت کند، هم شی را ثابت کند هم زهک را ثابت کند، دو چیزه. خب این که انقلاب امکان به ضرورت پیش نیامد، این یه جزءش رو گرفته میگه این جزءش ضروریه. خب به این معنا شما اصلا دیگه هیچ قضیه‌ای که غیر از ماده ضرورت باشه نباید داشته باشی. همه همینطوری هم، چون هر چه لحاظ کنی، خب هر چه یه چیزیست، یه شیء است دیگه. شاهد دوم و کذا ما ذهب الیه بعض اجلت المتأخرین من اتحاد العرض و العرضی و ان لم یکن متثبتا فیه. حالا این مطلبش دامنه داره، یه جاهایی باز خودش توجه به لوازم حرفش نداشته، لذا میگه متثبت در حرفش نبود. جایی که ایشون میگه اجله متأخرین، مقصودش دوانیست. شاهد سوم و کذا ما ادا الیه نظر شیخ الالهی فی آخر تلویحات من ان النفس و ما فوقها من المفارقات انیات صرفت و وجودات محضه. خود شیخ اشراق فرموده است نفس و مجردات بالاتر وجود محضن. هم پس عینیت برای وجود قائل شد، هم گفت وجودن. پس به اونا میتونن بگی موجود، وقت موجود هم کسی، این همین وجود دیه. هر دو حرفش رو نقض کرد. و لست ادری کیف یسع له مع ذلک نفی کون الوجود امرا واقعیا عینیا. نمیدونیم که چگونه میشود و چگونه امکان داره برای جناب شیخ با این سخن که اینجا گفت باز بیاد جای دیگر عینیت وجود را نفی کند. و هل هذا الا تناقض فی الکلام. الحمدلله رب العالمین.